بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحث ما در فصل پنجم راجع به توحید ذاتی بود، و چه بگیم توحید ذاتی یا بگیم توحید در واجب الوجود یا توحید در وجود وجود، اینو همه در یک راستا هست. در این ارتباط چهار برهان جناب علامه مطرح کردن، ما سه برهان رو در جلسات پیش به عبدالله گذراندیم. میرسیم به برهان چهارم که از جناب فارابی هست در فصوص الحکم، اگر فصوص الحکم مالیشون باشه. بیانی رو جناب صاحب فصوص الحکم یعنی فارابی داره که علامه ازش اینطور برداشت میکنه و اون رو به عنوان چهارمین برهان در اثبات توحید ذات ارائه میکنه. خلاصش این استش که اگر واجب الوجود واحد نباشه و متکثر باشه، این تکثر زیر سر چیه؟ خیلی روند خوشی در این برهان طی میشه و اینا خب کارآمدی ها و کارایی هایی است که فلسفه ارائه میکنه. اگر واجب الوجود واحد نباشه و متکثر باشه، این تکثر زیر سر چیه؟ از دو حال بیرون نخواهد بود. یا این تکثر زیر سر ذات خود واجب الوجود، این ذات واجب الوجود به گونه ای است که مختزی تکثر، یا اینکه اینطور نیست، بلکه این تکثر عاملش خارج از ذات واجب الوجود هست. اگر بگیم که ذات خود باری تعالی مختزی تکثره، با توجه به بحث‌های مشابهی که مثل این در فلسفه داشتیم، معناش این هستش که اصلا واجب الوجود نباید متحقق بشه، چون اگر ذات باری تعالی اقتضای کثرت داشته باشه، معناش اینه که به محض اینکه فردی و مصداقی از اون میخواد متحقق باشه، باید اون طبیعت و ذات باری تعالی بیاد. ذات باری تعالی چون اقتضای کثرت داره، باید در همون پیدایش یک مصداق برای او باید مصادیق متکثر بیاد. خب همین داستان در اون مصادیق متکثر هم هست، چون اونا مصداقی واجب میخوان باشن، اونم امکان تحقق نداره من اینکه متکثر باشه. و حالا مجرا در نهایت به اینجا منجر خواهد شد که اصلا واجب الوجود متحقق نشه تو خارج، چون ذاتش به گونه ایست که مثلا در باب انسان همینجوریه، هر ماهیت همینجوریه، هر ذاتی همینطوره. هیچ ذاتی به حسب خودش اقتضای کثرت نداره، چون اگه ذات به حسب خودش اقتضای کثرت داشته باشه، معناش اینه که اصلا محقق نشه، همیشه عوامل بیرونی کار رو انجام میدن. الان بیان همینه، نه کار به صرافتی نه. الان بحث حتی بحث به این بر نمیگرده دیگه، مثلا ما ذات باری تعالی رو وجود لحاظ کنیم،
نه اصلا
صرافت نمیدونم. نه فکر نکنم اونجوری باشه، الان باز فکر کنم. خب پس اقتضای ذاتیش نباید تکثر باشه، داره از این ابزار استفاده میکنه. اگر بگید که این تکثر زیر سر غیر واجب الوجوده، معناش اینه که غیر واجب الوجود مؤثر هست در اینکه واجب الوجود ها شکل بگیرن، به اینکه وضعیتش بدتر خواهد بود. این نیاز واجب الوجود به غیر رو میرسونه، واجب الوجود نمیتونه محتاج به غیر باشه، این با واجب الوجود بودن او سازگاری نداره. پس بنابراین اگر واجب الوجود بخواد متکثر باشه، یکی از این دو وضعیت داره و هر دو وضعیت تالی فاسد داره، ولذا نتیجه میگیریم که اصلا واجب الوجود متکثر نیست. اگر هست یکیه، یعنی اگر ما در بحث‌های قبلی اثبات وجودش رو کردیم، اینجا باید بپذیریم که یکی بیشتر نیست، یا باید بگید اصلا نیست، یا اگر هست بیش از یکی نیست. یعنی خاصیت وجوب وجود این اختزار داره که بیش از یکی نباشه. ببینید بیان فارابی و شرح علامه. برهان آخر ذکره الفارابی فی الفصوص، یعنی فصوص الحکم در حکمت، فصوص الحکم در عرفان مال ابن عربیه، اصول کم فلسفی مال منصوب به فارابیه. بعضی ها شبه کردن ذکر الفارابی فی الفصوص وجوب الوجوده لا ينقسم بالحمل على كثيرين مختلفين بالعدد. وجوب وجود منقسم نمی شود بر افراد متعدد، یعنی مقسم قرار نمی گیره، منقسم نمی شود، یعنی مقسم افراد نمی شود، یعنی افراد متکثر نداره. وجوب وجود منقسم نمی شود به این صورت که حمل بشود بر کثیرینی که مختلف هستن به عدد، به عدد یعنی به شخص متکثرن. و الا لکان معلولا، یعنی اگر قرار باشه که واجب الوجود متکثر باشه حتما باید معلول باشه. خب خیلی سربسته و مندمجه، میشه باید جورای دیگه هم تفسیرش کرد، ولی بیان علامه اینه. و لعل المراد انه لو تعدد الواجب بالذات لم یکن الکسر مختزا ذاته. شاید مراد فارابی اینه. حالا اگه اینم نباشه این خودش یک برهانه، توجه کردی؟ مرادشون اگه اینم نباشه بالاخره این خودش یه برهانه. و لعل المراد انه لو تعدد الواجب بالذات لم یکن الکسره مختزا ذاته. اگر واجب الوجود متعدد باشه واحد نباشه، مختزی کسرت چیه؟ یا خود ذاته یا بیرون از ذاته. لم یکن الکسره مختزا ذاته، یعنی کسرت مختزای ذاتش نیست و ذات واجب الوجود مختزی کسرت نیست. چرا؟ لاستلزامی ان لا یوجد له مصداق، چون اگر خود ذات مستلزم یعنی مختزی کثرت باشه این معنا مستلزم خواهد بود که اصلا مصداقی برای او متحقق نشه. از کل ما فرض مصداقا له کان کثیرا، چون هر چیزی رو که مصداقی برای او لحاظ بشه کثیر باید باشه. ول کثیر لا یتحقق الا بالآحاد، کثیر هم نمیشه مگر اینکه آحاد متحقق بشه. آحاد میخواد محقق بشه باید چی؟ این هر واحدی میخواد محقق بشه باید کثیر باشه، کثیر میخواد متحقق بشه باید واحدهاش بیاد، و این یعنی مستحیل بودن تحقق واجب الوجود. و از لا واحدون مستاقن له، و چون هیچ واحدی نمیتونید پیدا بکنید که مستاق برای واجب الوجود باشه پس کثیری نخواهد بود. وقتی کثیر نباشه پس مستاق برای اون نیست. وقتی مستاق نباشه این واجب الوجود متحقق نشده. و از لا کثیره فلا مصداق له، و چون کثیر نداریم پس مصداق هم نیست. و المفروض انه واجبون به ذات، علاوه بر این که حالا فرضمون اینه که این واجب الوجود دیگه، یعنی خلاف فرضم پیش میاد، خلاف اون استدلالای قبلی هم پیش میاد که ما الان در مرحله پس از اثبات واجب قرار گرفتیم، پس هم خلاف فرضه اگر بخوای فرضی پیش ببریم که واجب الوجود اگر باشه داستانش اینه. این بحث قبلا هم داشتیم که کثرت از چه چیزی برمیخیزه، میتونه است کثرت چجوریه. این بحث به فضای مشار کاملا جا افتاده است. در فضای مشار میگفتن کثرت یا به حسب تمام ذاته یا به حسب جزء ذاته یا به حسب خارج از ذاته. خارج از ذاته در همین سه قسم بود. یه قسم کثرت دیگه درست شد که کثرت به حسب ذات بود تو فضای تشکیک، که خوب بود. حالا اینجا مثلا اگه همه رو تفصیل میدادن هم میشد. به فضای تشکیک هم اگه مطرح بکنیم باز وحدت واجب الوجود به هم نخواهد خورد. بازم تشکیکی هم اینجا اگه جریان بدیم، تشکیک رو هم جریان بدیم، معناش این استش که واجب الوجود یکیه، چون مراحل پایین تر که نمیتونن واجب الوجود باشن که. در کثرت تشکیکی، در کثرت تشکیکی بازم یک واجب رو شما قبول کردی. یعنی به بیان دیگه اگه بخوایم این رو تتمیمش کنیم، اون چی که اینجا گفته شده که الان با تمامش بکنم اینو میگم. ببینید، پس بنابراین قبلا هم این بحث رو مطرح کردیم که اگر یک ذات کثیره کثرت از چه ناحیه است. در مشا این سه قسم بررسی میشه، به حسب تمام ذاته یا به حسب جزء ذاته یا به حسب خارج از ذاته. شیخ اشراق اومد یه قسم دیگه اضافه کرد، گفت کثرت میتواند به اختزای خود ذات باشه، که این میشه تشکیک خاصی که ایشون در مثلا جوهر نور پیاده کرده، صدرا در وجود پیاده کرده. ایشون گفت در ماهیت میشه پیاده کرد، صدرا میگه نه در ماهیت نمیشه، در وجود با جریان پیدا بکنه رو به تبعش مثلا ممکن در ماهیت این حرف زده بشه. حالا در هر صورت الان ما روی نگاه مشا داریم حرکت میکنیم. در نگاه مشا یا باید بگیم کثرت مقتضای ذاته، حالا یا تمام ذات یا جزء ذات، که همین مشکلی که الان گفتیم پیدا میشه. اما اگر بگیم کثرت مقتضای غیر ذاته، فبقی ان تکون الکثرت و مقتضا غیرهی، باقی میمونه که کثرت مقتضای غیرش باشه. و اینم در باب واجب الوجود محاله، و هو محالون. چرا؟ لاستلزامه الافتقار الی الغیر الذی لا یجامع الوجوب الذاتی. پس همونجوری که عرض کردم، یا باید اصلا واجب الوجود رو بگیم در خارج نیست، یا اگر هست یکی بیشتر نیست. با توجه به اینکه ما براهیم پیاده کردیم که ما در خارج واجب الوجود داریم، پس این باید یکی باشه. یک فرض دیگر اگه بخوایم تطبیق بکنیم این رو، وجود پیدا میکنه و اونم هر چیزی که شیخ اشراق و صدرا اینا میزنن، که کثرت به اقتضای ذات باشه به شکل تشکیل خاصی. خب اگر این رو بخوایم اینجا پیاده بکنیم، بازم تعدد واجب ازش در نمیاد، بازم وحدت واجب خواهد بود. خیلی خوب، از این فصل پنجم ما خارج میشیم. در فصل ششم، یعنی ما یادتون باشه گفتیم الان وارد اسماء و صفات باری تعالی شدیم، در واقع یه بحث وحدت باری تعالی داره مطرح میشه. اونجا بحث قبلی ما توحید در ذات بود، اینجا بحث توحید در ربوبیته. حالا صدرا مثلا توحید در الوهیت این رو عنوان زده، ایشون توحید در ربوبیت عنوان زده. شاید این عنوان ایشون از یه جهاتی بهتر باشه. حالا در اصل این بحثی هستش که در فضای دینی و اسلامی مطرح هست در مقابل مشرکین، چون مشرکین وحدت خالق رو قائل بودن، گفتن خالق جهان یکیه، ولی ربهای متعدد رو معتقد بودن، یعنی توحید ربوبی رو قبول نداشتن، یا میگفتن اصلا خداوند رب نیست، یعنی به طور کل او رو مستثنا از رب میکردن، ربها رو دیگری تلقی میکردن، یا میگفتن نه خداوندم ربه ولی بقیه هم رب هستن، خداوند تفویض کرده به طور کل. این اونا ربهای مستقلن در ارتباط با اینکه متمشی بکنن جریان زیر مجموعه را. خب در اصل این فصل در مقابل بحث شرک در ربوبیت مطرح شده. علامه در اینجا دو تا برهان ارائه میکنه. برهان اول مبتنی است بر بحث‌های سابق، یعنی مبتنی است بر بحث‌هایی رو که ما قبلا گذروندیم و گفتیم که واجب الوجود یکی بیشتر نیست، یعنی توحید در خالقیت و امثال اینها. اگر موجد همه اشیا باری تعالی هست به حسب بحث‌های قبل، پس باید رب همه اشیا هم فقط باری تعالی باشه. به حسب این بحث ما میخوایم بگیم در گفتار شما وثنیین و مشرکین تناقض هست. از یک طرف میگید که خالق کل خداست، بعد از یک طرف میگید نه او رب همه نیستش. مثلا فرض کنید که عرض یه رب دیگه داره، سما یه رب دیگه داره و هاگزا بحثای دیگر. خب ما میگیم این دوتا کلام با هم دیگه سازگاری نداره. اگر توحید در خالقیت رو پذیرفتید، حتما باید توحید در ربوبیت رو هم بپذیرید. برهان اول مبتنی بر این نکته است. برهان دوم اینطور نیست. حالا میرسیم ایشالا برهان دوم رو عرض خواهیم کرد، برهان تمانو عرض خواهیم کرد. اینجا توحید در ربوبیته فقط که جزء صفات هستش. نه الان نمیگیم توحید صفاتی یک سر مطرح نمیکنی، الان فقط بحث توحید در ربوبیته که پایین تر از بحث ذات هست، میشود مطرح کرد، ولی الان بحث توحید در ربوبیت به خاطر نیازهایی رو که ما داشتیم و این جدی بوده، شرک در این امور جدی بوده. توحید صفاتی که مطرح کنیم چندین معنا داره، مالو جلوتر که رسیدیم بحث صفات رو به طور کلی که مطرح میکنیم، دیدگاه اشاعره رو که مطرح کردیم، توحید صفاتی اونجا مطرح خواهد شد، ولی این خودش یک جایگاه مستقلی داره، تبیین توحید ربوبی. حالا استدلال اولی رو که الله مطرح کرده و من روح فرمایش ایشون رو عرض کردم که اصلا نمیشه جمع کرد بین توحید در ذات، که همون میتونه بگه توحید در علیت، میتونه بگه توحید در خالقیت همه اشیا، نمیتونه این رو جمع بکنیم با تکثر در ربوبیت. تکثر در ربوبیت اونگونه ای رو که وثنیین برداشت میکردن، مشرکین برداشت میکردن، اینا با هم دیگه جمع نمیشه، لذا در کلمات شما تناقض وجود داره. این روح بحثیست که اینجا ایشون میخواد جریان بده. حالا برای اینکه این برهان اول رو پیاده بکنه سه تا مقدمه میگیره. بحثش واضحه. در مقدمه اول الله میفرماد که ما نظامی رو که در اطراف خودمون مشاهده میکنیم، در عالم مشاهده میکنیم، این یک نظام به هم پیوسته و یک پارچه هست. یعنی تمام اشیای عالم ماده در یک ارتباط وسیق تأثیر و تأثری با یک دیگر هستند. شما یک چیز بریده از اشیای دیگر در عالم ماده نمیتونید مشاهده بکنید. هر چی ما بررسی میکنیم، هر چی ما دقت میکنیم، هر چی دانش ها جلوتر میرن، میبینن پیوستگی اجزای عالم ماده به یک دیگر شدیدتر هست. کنه یک نظام واحد و یک پارچه در عالم ماده جریان داره. خب شما میفهمید این یک اصله. البته چنانچه برخی از اساتیدم متذکر شدن، نیاز ما در این برهان به این اصل چندان واضح نیست. اتفاقا اون چی که در اینجا گفته میشه در برهان دوم بیشتر نیازه. شدم علامه اینی که اینجا آوردن نه به عنوانی که بخوان تو برهان اول استفاده بکنن، چون خیلی تمایز ندادم بین مثلا برهان اول و دوم، جز این که در ابتدای صفحه 281 اونجا الا انه لو فرزه داره، بگیم از اینجا میدونیم دو تا برهان هست، ولی در اصل عبارت ها به یک شکل داره پیش میره. اون چیزی که الان باید متوجه باشیم این هستش که این اصلی که گفته شده در برهان اول ما چندان بهش نیاز نداریم، که حتما علاوه بر این که اثبات این معنا هم یه خورده همراه با حدسه. توجه کردید؟ یعنی اینکه یک نظام واحد در کل عالم ماده جریان داره، این به حسب حدسه. یعنی ما هر چی تا حالا کار کردیم، این همه فصل‌های گسترده، نرسیدیم به جایی رو که یک شی کلا نظامش بریده باشه از نظام عالم ماده، یه چیز جدا باشه. نه، همه در یک پیوند با یک دیگر هستن. هر چی مطالعه می‌کنیم می‌بینیم به این شکله. یه مقداری با حدس همراهه. ایشون توضیح میده، یعنی در فرایند تأثیر و تأثری با یکدیگر نباشه. توجه کردید؟ تأثیر و تأثری به حسب همین عالم ماده نباشه با یکدیگر. میشود انواع متعددی از این پیوندها رو مطرح کرد. ایشون میگه ما هر چی تعریف کنیم نمیشه. خب اینم یه مقدار همراه با حدسه. مثلا همین بحثایی رو که در روایات ما هم هست به نام وحدت سن. بحث وحدت سن، خب امام صادق علیه السلام خیلی ازش بهره برده، وحدت سن. الان داریم به همین بحث اشاره میکنیم که ما هر چی تدبر میکنیم میبینیم واقعا سن یک امر واحد و یک پارچه‌ایه، پیوستگی ویژه‌ای درش رؤیت میشه و مشاهده میشه. خب عرض کردم که به چنین اصلی ما حالا تو این برهان لااقل نیاز نداریم. اگر نیاز داریم تو اون برهان تمانع هست که اونجا ما بیشتر بهش احتیاج داریم. خب این اصل اول، مقدمه اول. مقدمه دوم اینه که این عالم ماده با این نظام واحدی که داره معلوله. معلول چیه؟ معلول عوالم بالاتره. حالا عوالم بالاتر به لحاظ نگاهی رو که در فضای مشروع اینا هستش، یعنی عالم عقل. اینجا هم ایشون تصریح می‌کنه به عالم عقل. یعنی اون چی که در اینجا هستش معلول نظامی است که در عالم عقل وجود داره. پس اونجا هم این یک پارچگی کاملا محفوظه. خب اون چرا که در نظام عالم عقل موجود هستش، اونم خب معلوله. معلول چیه؟ معلول نظام موجود در علم باری تعالی هست، نظام ربانی. نظام ربانی منظور از نظام ربانی همون علم حق تعالی هست. هر جور میخواییم علم حق تعالی رو تصویر بکنیم، بالاخره حق تعالی پیش از ایجاد علم به موجودات داره دیگه. یعنی چجوری اونا رو شکل میده، اینا رو که علم داره که. هر جور بگیریم، چه نگاه صدرا رو بگیریم که علم اجمالی در این کشف تفصیلی، چه نگاه مشا رو بگیریم، چه نگاه فرض کنید عرفان رو بگیریم که عیان ثابت و اینا، هر چی مطرح بشه، ولی بالاخره ما میدونیم اون نظامی رو که در عالم عقل مطرح هستش معلول نظامه. معلول نظامه موجود در کجا هستش؟ نظام موجود در باری تعالی در حیطه علم الهی هستش. این میشود مقدمه دوم. خب مقدمه سومی که اینجا مطرح میکنه این هستش که ما این رو تو فضای فلسفه خوندیم که معلول معلول، یعنی معلول معلول شی، معلول شی هست، چنانچه علت علت شی، علت شی هست. حالا میخوای همین طور مختصر باشه، مثلا ما عوالم کلی رو که نگاه بکنیم، عالم ماده، عالم عقل، پروردگار، اگر جزئی تر بشیم، خب اینا خیلی متکثر خواهد شد. ولی در هر صورت اون نکته که الان تو مقدمه سوم میخواد تاکید بکنه اینه که هر چی هم بخواد واسطه علت و معلولی بخوره، ولی بالاخره همشون باید منتهی بشن به واجب الوجود، به واجب الوجود باید منتهی بشن. اینا مقدمه سوم که از بحث‌های قبل روشن شده. نتیجه‌ای که از این بحث میگیریم چیه؟ اینی که ما هر چی در عالم ماده داریم و بلکه هر چی که در ماسه والله داریم که خودشون ترتیب‌های در بینش محفوظه، حالا به خصوص چون محل اختلاف ما تو همین عالم ماده است و اون کسانی که حرفای دیگه میزنن تو همین عالم ماده حرف میزنن، هر چی که ما در عالم ماده داریم هم اصل وجودشون، هم تدبیرهاشون، هم نظامهای به هم پیچیدهشون، هم ارتباطاتشون، تمام اینها در نهایت معلول باری تعالی هستش، حق تعالی هستش. و میدونیم که حق تعالی هم که توحیدش اثبات کردیم، پس بنابراین ربی، چون رب یعنی چی؟ رب یعنی مدبر، یعنی در واقع چیزی رو که تدبیر و امور شیء رو میبنه، که نه شاید در رب یه مقدار از اصل اون ذوات خارج شده هست. مثلا خالق رو راجع به اصل ذوات بگیریم، این رب در ارتباط با کمالات ثانوی اشیا هست. مالک مدبر که گفته میشه، مثل این رب، مثل این در لسان عرف وقتی استفاده میکردن، مثلا مملوک ها میگفتن رب ما، درسته؟ ارباب، رعیت، اینا که بکار میبردن، این چجور مالکیتیه که بیشتر به کمالات ثانویه توجه داره، بیشتر تو فضای تدبیر و اینها هستش، گرچه میتوان معنای عمیق‌تری هم از این بحث کرد. حالا در هر صورت ما وقتی میبینیم که نظام عالم ماده هر چی که درش هست معلول بالاتره، اونم هر چی که درش هست معلول بالاتره 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 تا برسه به باری تعالی، معناش چیه؟ معناش اینه که اگر خالق فقط حق تعالی است، ربم فقط حق تعالی است، چون تمام این روابط هم خودشون معلول هستن دیگه، تمام این نظام ها و تربیت ها و ربوبیت ها و نمیدونم تدبیر ها و همه اینا معلولن. پس معلول ها هم در نهایت باید منتهی بشه به پروردگار. پس هیچ رب مستقلی غیر از این کلمه مستقلش، یعنی رب مستقلی غیر از پروردگار ما در نظام هستی نداریم. این واژه رب مستقل نکته هایی رو در پی داره که ان شاء الله در تطبیق رسیدم عرض خواهم کرد. ببینید عبارت رو، الفصل السادس، من اینجا دو تا آدرس نوشتم، حالا دیگه الان خودم مراجعه نکردم، جلد 6 اسفار، فصل 8 از موقف دهم صفحه من نوشتم، و دیگری تفسیر المیزان جلد 14 صفحه ظاهرن 267 باشه، تفسیر المیزان جلد 14 صفحه 267 که بحث توحید ربوبی رو مطرح میکنه. میدونید قرآن هم، این روایات قرآن هم بحث توحید ربوبی رو خیلی جدی گرفته به خاطر مخاطبهای خاص خودش، از جهت تربیتی هم خیلی اهمیت داره. یعنی توحید در ربوبیت که رب فقط خداوند هستش، در مسائل تربیتی، اخلاقی، سلوکی اثرات بسیار واضح و روشن داره، در مسائل اجتماعی اثرات خیلی واضحی داره. یعنی چه بسا، این توجه کنید، بسنیون، حالا بیچاره بگم یا هر چی بگم، اونها سادگی کردن، خیلی ظاهر کردن قضیه را، توجه کردید که تکثر در رب قائل بودن، مثلا خدا رب، اونم یه چیز دیگه، چیز دیگه، همین شرک جلی. ولی خب دیگران غیر از وثنیین و مشرکین، اینها حالا یه خورده مثلا فرض کنید که از اون ساده لوحی خیلی واضح در اومدن، ولی یک ساده لوحی پنهان در بسیاری، حالا مثلا در ما هم ماشاءالله هست، توجه کرده خیلی هست که اینطور هست، واقعا اینجور نیستش که رب رو فقط خدا بدونیم، خیلی از چیزها رو رب میدونیم، به واقع امر خیلی از چیزها رو رب میدونیم. الان این استدلال ها و این بیانات میخواد بگه واقعا اینطور نیست، اینکه استقلال میدید به مثلا بسیاری از تواقید، تواقید در نفس، نمیدونم پول، ثروت، امکانات، انسانهای دیگر، اینها واقعا شما بهشون استقلال میدید، واقعا اینطور نیست. حد اکثر چیزی که از دل نظام علی و معلولی در میاد در حد وسائطه، خصوصا در نگاه صدرا که همه میشن روابط، واسطه بودن خیلی ترغیق میشه، ولی واسطه بودن البته برداشته نمیشه هیچ جاها، وسائط برداشته نمیشه، حتی در نظام عرفانی هم وسائط سر جای خودش محفوظه که توضیح دادن، وسائط سر جای خودش محفوظه، ولی واقعا هویت واسطه دارد، اونی که مؤثر است و ربوبیت دارد و تدبیر دارد باری تعالی است. لذا هیچ نگاه استقلالی به هیچ چیزی نباید بشه و در حد واسطه بودن باید محفوظ باشه. و حالا نکته دیگه هم میشود بهش اضافه کرد با استفاده از آیات و روایات و اینها که وسایط رو که استقلال نمیدید هیچی، حتی در حد واسطه بودن هم باید مواظب باشیم شرک ایجاد نکنه. این هم نکته مهمیه، ما بحثایی داریم که این بحث رو تعمیل بکنیم. خیلی بله، شرک خفی اینه، همین این بیانی که الان داریم حتما لازم میده کسی مثل وثنیین اعلام بکنه که ربهای متعدد، اعلام نکرده خیلی ها ربهای متعدد قائل هستن، خیلی ها ربهای متعدد اصلا خیلی جدی ها، مثلا میبینید برفرض مریض شده طبیب را گویا از که بالاتر از خدا میدونه هیچی، حالا اگر بالاتر از خدا ندونه لااقل در هم ردیف مثلا باری تعالی قرار داده، توجه کردید؟ واقعا یعنی به حسب باطنش، حالا یکی چند تا چند جور مریضی داشت، مثلا پاش مثلا فلج بود و چیزای دیگه، سرش هم درد میگرد، خدایا حالا اونو که نمیتونی خوب کنی میدونم، الا این سردرد منو خوب کن، توجه بذار اینطور میشه، این به واقع اینجوری گمان میشه. حالا در صورت این بحثی که اینجا مطرح ازش که از عقلی داره پیش میره، از جای تربیتی هم بسیار مؤثر هست، از جای سلوکی و تربیتی بسیار مؤثر هست. الفصل السادس فی توحید الواجب لذاته فی ربوبیته و انه لا رب سوا. بحث ما در توحید واجب لذاته است، در رب، یعنی فقط او ربه، همونی که واجب الوجوده فقط او ربه، رب یعنی مدبر، البته با مربی نزدیکه ولی میدونی از دو ماده مختلفه، نزدیک از جهت محتوا ولی فرق میکنه این مقداری. در اساس رب یعنی مدبر، تدبیر کننده، ربوبیت به این معناست. الفحص البالغ، الان بیان اول رو داریم پیش میگیریم، الفحص البالغ و تدبر دقیق العلمی یعطی ان اجزاء عالمن العالمن المشهود و هو عالم الطبیعه مرتبطتون بعضها به بعض من اجزائها الالویه و سفلیه و افعالها و انفعالاتها و الحوادث المترتبه علی ذلک. خب فحص بالغ و تدبر دقیق علمی اینو به ما میرسونه که عالمی که مشهود ماست، این عالم طبیعت، اجزاش به هم مرتبط هستش، چه اجزای آسمانیش، زمینیش، افلاک، کواکب، مادون افلاک، افعال، انفعالات، حوادث، همه اینا مرتبط با یکدیگر هستن. فلا تجدو، اینا بحث شهودی داریم، فلا تجدو خلالها موجودن لا یرتبط، هم شهودی هم غیر شهودی، یعنی چیزی که علمی به معنی چیزی که مشهود نکردیم ولی حدش میزنیم، اینو بیشتر همراه با حدسه، بحثی که الان داریم پیش میگیریم همراه با حدسه، ولی کسی برگرده بگه خب تو روایات هم که این بحث ها اومده همراه با حدسه، یعنی معمولا کسی دیگه غیر از این فکر نیست، این مقدار تحقیقات و تتبعات و اینا هر چی ما نگاه میکنیم این ارتباطات هست.
بعد در بعد این که مادی باشه تو عالم ماده مکان رو اشغال میکنه، همون یه نوع ارتباط میشه، یعنی فعلاً این اصلا تصویرش چجوری میشه که ما بخوایم به این حکم بدیم یا با اون تصویر مخالفه
حکم بدیم؟ خب اینا خودش این خود نکته‌های علمیه، یعنی مثلا ممکنه تو بحث‌های فیزیکی بحثی مطرح بکنن که اصلا هیچ جزئی از ماده نمیتونه منفصل از اجزای دیگر از ماده باشه، یک جا تحول بخوره همه جا تحت تاثیر قرار میگیره، فهمی همه این مطالعات داره هی اضافه میکنه، یعنی نباید کسی فکر کنه که مثلا فرض کنید چون زمین از آسمان جداست به ظاهر که من دارم میبینم پس این خودش میتونه یک تدبیری داشته باشه، اون یه تدبیر جداگانه داشته باشه، این ارتباط جدیه. فلا تجد خلالها موجودا لا یرتبط به غیره، پس در خلال این موجودات نمیتونید موجود پیدا کنید که مرتبط با غیر نباشه. فی کینونته، کینونته و تأثیره و تأثره، در اصل وجودش، در تأثیرش، در تأثرش، این همون نوع ارتباط رو داره میگه، تأثیر و تأثر، در اصل موجود بودن نمیتونه، الان این ماده موجوده چون موادی قبلش موجود بوده، موادی قبلش موجود بوده، اصل موجودیتش و همچنین در فضای تأثیر و تأثیره که همین تو عالم ماده مطرحه، اینا به هم دیگه مرتبطن، نمیشه یه چیزی تأثیر بذاره یه چیزی تأثیر بپذیره مستقل و جدای از عالم مادی که ما درش هستیم، امکان پذیر نیست. و قد تقدم فی مباحث الحرکت الجوهریه ما یتعید بهی ذلک، از کتاب ما صفحه 209 فصل 8 مرحله 9 در اونجا. حالا یعنی میخواد بگه بر اساس مباحث فلسفی تو خصوصا تو حکمت متعالی که ما حرکت جوهری رو مطرح کردیم، خصوصا حرکت جوهری کل عالم خیلی واضح میشه این نکته. توجه کردید؟ اونجا یه نکته‌ای راجع به این بحث گفتیم که آیا این ثابت شدنی هست یا نیست. ولی حضرت اگر ما حرکت جوهری یعنی کل عالم ماده رو یک شخص بدونیم که این در تحولات جوهری هستش، ارتباط داشتن خیلی واضحه که یک پارچه است، یک حقیقت یک پارچه است. فلکل حادث من کینونت او فعل او انفعال استناد الی مجموع العالم. پس برای هر حادثی، چه اینکه چیزی به وجود بیاد یا فعلی یا انفعالی متحقق بشه، استناد به مجموع عالم هست. این مجموع عالم رو با الان مطابق حالا با جوری نگاه بکنیم که این تأثیر و تأثیرها و اینها کنه یک وحدتی رو بینش درست میکنه. بله. و یستنتج من ذالکه ان بین اجزاء العالم نوعا من الوحده. از این ارتباط وثیقی که بین اجزا هستش ما میتوانیم استفاده کنیم نوعی از وحدت بین اجزای عالم حاکمه. نوعا میفهمم یستنتج من ذالکه ان بین اجزاء العالم نوعا من الوحده و نظام الوسیع الجاری فیه واحدان. میتونه تفسیر نوعی از وحدت باشه. نظم وسیعی که جریان داره در عالم یک نظم واحدیه. نظم واحد یعنی نمیتونی یه تیکشو ورداری بگه خودش بگرده، نمیشه. همه اینا با هم دیگه مرتبط هستن. فهازا اصلا، این یک اصله. آیا ما به این اصل در این برهان نیاز داریم؟ مثلا اگه ما قائل نشیم که یک نظام واحد در عالم هست، مثلا میگیم 5 تا نظام داره تو این عالم میگرده، توجه کردید؟ مثلا فرض کنید منظومه شمسی رو یا کهکشان راهشی رو مستقل بدونیم از یک کهکشان دیگر، از یک کهکشان دیگر، یعنی در این سطح عالم ماده به هم ارتباط نداشته باشن نظامشون، به بحث ضربه‌ای نمیزنه، چون در نهایت اینا همه باز منتهی میشه به پروردگار و لا ربون سوا، باز اون درست خواهد شد. یعنی ما لازم نداریم برای برهان تمانو خوبه، ولی برای این برهان ضرورتی نداریم. ثم ان این مقدمه دوم، ثم ان المتحصل مما تقدم من المباحث و ما سیاتی. من نوشتم صفحه 245 و 246، ببینید کجا میشه. ثم ان المتحصل مما تقدم من المباحث و ما سیاتی، فصل 19 همی که در پی داریم، و ما سیاتی ان هذا عالم المادی معلول لعالم نوری مجرد عن الماده متقدس عن القوه. خب خیلی واضحه که این عالم مادی با هر چیزی که داره، با این نظام موجود، معلول یک عالم نوریه. ببینید ما در این روند این برهان نیازمند به طرح ربط و ارتباطات و نظام هستیم، ولی لازم نیست نظام واحد رو تعقیب کنیم، چون ربوبیت بیشتر برمیگرده به همون روابط و ارتباطات و کمالات ثانیه و امثال اینها، بیشتر به اونجا برمیگرده. توجه کردید؟ لذا ما به اصل نظام کار داریم، ولی نظام واحد ضرورتی نداره. و ما سن نهاز العالم، خب این عالم مادی با همه چیزهایی که داره معلول عالم نوری مجرد از ماده استش، متقدس از قوه استش. و ان بین العله و المعلول سنخیت وجودیه، بین علت و معلول هم سنخیت وجودی بود باشه. بها یهکل معلول یا یهکل معلولو به ما له من الکمال الوجودی به حسب مرتبته الکمال الوجودی المتعقق بالالا به نوع اعلا و اشرف، که به وسیله همون سنخیته هستش که حکایت میکند. حکا یهکی میشان، به وسیله همون سنخیت هستش که حکایت میکند معلول به اون چرا که از کمال وجودی داره به حسب مرتبه خودش که مرتبه معلولیه، حکایت میکند چی را؟ کمال وجودی متحقق در علت که اونجا به نوع اعلا و اشرفه. یعنی شما وقتی عالم ماده رو نگاه کردید با این کمالاتی که درش هست، میتونید متوجه بشید که در عالم عقل هم همینا به نوع اعلا و اشرف موجوده. والحکم جار ان کان هناک علل عقلیه مجرده بعضها فوق بعض حتی ینتهی الی الواجب لذاتی جل ذکره. و حکم جریان داره فقط در یک مرتبه نیست. اگه مثلا عوالم عقلی چندین عالم عقلی باشن، خب باز همین داستان هست. ول حکم جار ان کان هناک علل عقلیه مجرده، نوشتم فصل 20 اشاره اونجا خواهد بود. ول حکم جار ان کان هناک علل عقلیه مجرده بعضها فوق بعض، تا اینکه منتهی بشه به واجب الوجود. و یستنتج من ذلک ان فوق هذا النظام الجاری فی العالم المشهود نظاما عقلیا نوریا مسانخا له هو مبدا هذا النظام. خب از این بحث این استفاده میشه که نظم جاری در عالم مشهود بالاتر از او یک نظام عقلی وجود داره، نظاما عقلیا نوریا، کلمه نوریا متأثر از شیخ اشراق، نظاما عقلیا، این عقلیا واژه مشائیه، نوریا واژه اشراقیه، عقلیا نوریا مسانخا له که مسانخ با بله فوق این نظام جاری در عالم مشهود یک نظام عقلی هست که مسانخ با اون نظام جاری در عالم مشهوده، که اون نظام موجود در عالم عقل مبدا این نظام موجود در عالم ماده است و مبدا و هذا نظام. خب اون نظام عقلی اون منتهی به کجا میشه؟ و ینتهی الی نظام ربانی فی علمه تعالی، این منتهی به نظام ربانی. نظام ربانی یعنی همون نظم موجود در حیطه علم پروردگار که از همونجا ربوبیت باری تعالی ناشی میشه، ربوبیت حق تعالی از ناحیه علمش ناشی میشه. لذا ما نظم موجود در حضرت علمیه پروردگار را میگیم چی؟ نظام ربانی. نظام ربانی یعنی چی؟ یعنی نقشه کل عالم در علم باری تعالی. و ینتهی الی نظام ربانی فی علمه تعالی و مبدا الکل، منتهی به نظام ربانی می شود در علمه تعالی که اون نظام ربانی مبدا همه این نظام هاست، چنانچه خود حق تعالی مبدا همه است، علم حق تعالی مبدا تمام نظم های موجود در مراحل مادونه. و هازا ایضا اصلا، اینم مقدمه دوم. و من از ضروری که این ما گفتیم مقدمه سوم که به نتیجه فقط تبینه اونجا برسیم، و من از ضروری ایضا ان علت شی علت لذالک شی و ان معلول معلول شی معلول لذالک شی. واضحه دو مرتبه بخوره، ده مرتبه بخوره، صد مرتبه بخوره، این معلول ها بالاخره هم معلول همون علت نهایی هستن. و از کانت الالل تنتهی الالل واجب تعالی، بر اساس بحث های قبلی تمام علل منتهی به واجب الوجود که میشه. ببینید یعنی اثبات توحید ربوبی رو یواش یواش میخواد از چی استفاده کنه؟ اثبات توحید در ذات واجب الوجود میخواد استفاده کنه. و از کانت الالل تنتهی الالل واجب تعالی فکل موجودن کیف ما فرزه فهو اثره، موجود هر جور فرض بشه، مادی عقلی هر چی فرض بشه اثر باری تعالی است. و لیس فی العین الا و لیس فی العین الا بله الا وجود و جواهره بله و آثارها و نسب و روابط التي بینها در نظام فل عین، یعنی در نظام خارج، و لیس فل عین در نظام هستی نیستش مگر وجود یک سری جواهر عقلی و مادی و اینها و آثار اینها و نسب و روابط دیگه بین اینها هستش، هر چیزی که ما در خارج داریم اینها هستش. خب اینها همشون اثر باری تعالی هستش. ولا مستقل فی وجودی و هیچ یک از اینا مستقل نیستن در وجود خودشون، فقط باری تعالی است که مستقل در وجود موجودیته. ولا مستقل فی وجوده الا الواجب و بالذات ولا مفیز للوجود الا هو، مستقلی در نظام هستی نیست مگر حضرت حق و مفیزی برای وجود نیست مگر او. این مقدمه سوم نتیجه. فقط تبین به ما تقدم ان الواجب تعالی هو المجری لهذا النظام الجاری فی نشأتنا المشهوده و المدبر بهذا تدبیر العام المزل علی اجزاء العالم. خب روشن شد به سه تا مقدمه گذروندیم، اینه که واجب الوجود هستش که این چرا بحث رو برده طرف نظام، چون میخواد رب رو مرتبط کرده به اون روابط و نظم و این چیزا مرتبط کرده. خب این روابط و اینا هم معلول حضرت حق دیگه. فقط تبعین به متقدم ان الواجب تعالی مجری این نظام جاری در نشأه مشهوده، این همین علای ماده، و المدبر به هذا تدبیر العام، و او هستش که تدبیر میکند، مدبر هستش این نوع تدبیر عام. عرض کردیم این تدبیر عام لازم نیستش که حتما اثبات کنیم اینجا که در مقدمه اول اثبات کرده، تدبیر عامی که سایه افکنده بر همه اجزای عالم. و کزن پس این نظم موجود در عالم ماده اینجوریه. خب وقتی اینجا اینجور بود مراحل بالاتر که واضحه، و کز النظامات العقلیه النوریه التي فوق هذا النظام و به هزائه الا ما یلیق به حال کل منها حسب ما له من مرتبه الوجود. و همجور نظام های عقلی نوری که بالاتر از این نظام مادی و در هزای این محاذی این نظم موجود در عالم ماده است به حسب اون چرا که شایسته همون مرتبه است، چون نظم ها درست سنخیت دارن ولی در هر مرتبه مناسب همون مرتبه تحقق داره. فالواجب لذات رب للعالم، پس واجب الوجود رب عالم، مدبر لامرهی بالایجاد بل بعد الایجاد، تدبیر میکند، مدبر لامرهی تدبیر میکند امر عالم را به ایجاد بعد از ایجاد. این ایجاد بعد از ایجاد یعنی بر اساس بحث حرکت جوهری، اگر بخوایم توضیح بدیم بر اساس حرکت جوهری، میدونید که تدبیر اینجور نیست که ذات ها ثابت بمونه، تدبیرها عوض بشه، به خصوص در عالم ماده اینجور نیست. این همین ایجاد کردن های این ذوات تدبیر نظام های اونها هسته، یعنی پشت سر هم این تغییر نظام ها و این چیزایی که عوض میشه به واسطه تبدل های جوهری است که صورت میگیره، بل ایجاد بدل ایجاد. و لیس للعلل المتوسطه الا انها مسخرتون لتوسط من غیر استقلال و هو المطلوب. این چیزیست که باید بهش دقت کرد، یعنی ما رو با اشاعره جدا میکنه، چون اشاعره وسائط رو هم بر میدارن، فاعل غریب رو نمیتونن همراه با واسطه معنا بکنن. اگه واسطه هست فاعل غریب معنا نداره. عرض کردم هم در عرفان هم در حکمت متعالیه هم در حکمت‌های مشا و اینها وسائط هستن بین باری تعالی و مراحل پایین دست، و این وسائط به ما مثلا انها وسائط جدی هستن، ولی وسائط هستن کانال‌های جریان فیض پروردگار هستن. این معناش این استش اون مراحل پایین‌تر ارتباط، یعنی به خاطر ضعف قابلیت نمیتواند ارتباط با رب پیدا بکند. نه این ضعف رب نیست، توجه کردید؟ حتما باید کانال‌های مثل فرض کنید که بچه‌ای که می‌خواد دنیا بیاد، خب با چند نسل بگذره، زمانی بگذره تا او متحقق خداوند رو متحقق کنه، مثل این میمونه. بله؟ ربوبیت جزئیه به معنای واسطه اشکال نداره. من فعلا یادم نیست تو روایت رب الارباب هم اومده ظاهرا نیومده، اینطور نیست ظاهرا، من تو ذهنم این که یعنی اگر ما وسائط را، این ربوبیت ها را ربوبیت طولی در نظر بگیریم، خصوصا اگر این طولی بودن در حد واسطه باشه، خصوصا بر اساس حکمت متعالی که در حد ربطه، اینها اشکالی نداره. روایات هم الان این کلمه رب الا ما شاء الله این کار رو کرده، مدبرات امر توجه این به لازم محتوایی که الا ما شاء الله وجود داره، مدبرات امر که ما داریم و امثال اینها در روایاتی که مثلا فرشتگان واسطه مثلا هر کار مخصوصه، رزق فلان علم چیزای دیگه، اینا همینه دیگه، توجه کردید؟ در این حد مشکلی ایجاد نمیکنه. اما خب مستقل نگاه بکنی اون گونه ای که مثلا وثنیین نگاه میکردن، خب اون مشکل ایجاد میکنه. ولیس للعلل المتوسطه الا انها مسخرتون، این فاعل به تسخیر هستن، به توسط من غیر ازمه و المطلوب. فمن المحال ان یکون فی العالم رب غیره، محال استش که در عالم یک ربی باشد که غیر از پروردگار باشه. لا واحد ولا کثیر، نه یکی نه چندتا، هیچ کدوم، فقط خداوند استش که رب مطلق عالمه. خب و السلام علیکم و رحمت الله.
اصلا مقدمه اول
مقدم اول اصلا نیازی بهش نداریم، چون نیاز نداریم نه خیلی الان حساس هم نیستن، ولی عرض کنم همراه با حدسه تو روایات ما هم هست اینجوری چیزا، همراه با حدسه یا جدل احسنه یا همراه با حدسه، یعنی این همه تعبان نشون میده که نه یک پارچه است. ممکنه برخی از تحقیقات ما رو به اینجا برسونه که نه واقعا یک پارچه است، مثلا حرکت جوهری که ملا صدر میگه اگه راجع به کل عالم اثبات بشه، وحدت کل عالم ماده اثبات بشه، حرکت جوهری خیلی خوبه میتونه، یا بحثایی که مثلا در فیزیک اینا
تو اینجا که فهمیدن که سنخیت وجودی بین معلول و علت که موجب میشه معلول حکایت از علتش بکنه، بعد ما اینجا نباید مثلا اون وحدت عالمی که فهمیدید جدی پیگیری کنیم، تا مثلا از قاعده الواحد در بیاریم که مثلا وحدت این
نه ممکنه ما
رد بشم واحد.
بله ما نافی نیستیم که یک نظم واحد اینجا باشه، درسته؟